کوچولویید، دوچرخ سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید. آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون عدد 1 رو به 100360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
دوان سرد نوین، تولید کننده انواع فریزر صندوقی خانگی، یخچال و فریزر صنعتی، دارنده نشان استاندارد ملی ایران، 18 ماه ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. دوان سرد نوین، تولید داخلی، افتخار ملی.
با نخبگان برنامه از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد. به نام خدای خوب و سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالمی است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌ها و تجربه‌های ارزشمند انسان‌های دانشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پرفراز و نشیب اونها با تکیه بر صبر، بردباری، دانش، اخلاق و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. انسان‌هایی که ردپای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مانده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اونهاست. داستان زندگی این عزیزان و شنیدن اتفاقات دوران کودکی و نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله کامیابی، راهگشای نسل امروز ما در رسیدن به اهدافشونه. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
سوگند می‌خورم به خداوند لایزال
تا پاسدار جسم و روان بشر شوم.
سوگند می‌خورم که در این ره به لطف حق با کیمیای دانش و اندیشه زر شوم.
میهمان این هفته
دکتر محمد رضا خامی، متولد 1357 در شهر عراق، استاد سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان پژوهشکده علوم دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مشاور معاون بین الملل این دانشگاه است. وی تحصیلات راهنمایی و متوسطه را در مرکز آموزشی علامه حلی عراق وابسته به سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان به اتمام رساند و در سال 1375 وارد دانشگاه علوم پزشکی تهران شد و به تحصیل در رشته دندان پزشکی پرداخت. پس از آن در سال 1381 وارد دوره پی‌اچ‌دی سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی شد که به طور مشترک بین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه هلسینکی فنلاند برگزار می شد و در سال 1386 به عنوان اولین دانش آموخته پی‌اچ‌دی دندان پزشکی در داخل کشور از این دوره فارغ التحصیل شد و از همان سال به عنوان استادیار به عضویت هیئت علمی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران درآمد. ایشان در سال 1391 به اخذ مرتبه دانشیاری و در سال 1396 و قبل از 40 سالگی به اخذ مرتبه استاد تمامی نائل آمد و در ردیف جوانترین استادان تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور قرار گرفت. از مهمترین سوابق اجرایی ایشان میتوان به این موارد اشاره کرد. مسئول روابط عمومی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیر گروه آموزشی سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاون بین الملل دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سرپرست معاونت بین الملل دانشکده دندان پزشکی پردیس بین الملل دانشگاه، قائم مقام رئیس دانشکده در امور کلینیک ویژه دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو هیئت مدیره انجمن سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی ایران، مشاور معاون بین الملل دانشگاه از سال 1396 تا کنون، رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری پوسیدگی دندان، پژوهشکده علوم دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دبیر و عضو کمیسیون ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور در رشته دندان پزشکی، مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دبیر کمیته راهبردی و تدوین و ارزشیابی رشته سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی، دبیرخانه شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دبیر هیئت ممتحنه رشته سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی، معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. تألیفات ایشان به زبان انگلیسی شامل 43 مقاله در مجلات معتبر بین المللی، یک کتاب و همچنین یک فصل کتاب بین المللی است.
سلام عرض میکنم خدمت رای دکتر، خوش آمدین.
سلام عرض میکنم، خیلی ممنون از شما، در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر. ما بحثمون رو باز ادامه بدیم. حالا هفته گذشته نمیدونم چقدر از دوستان همراه ما بودن و صحبت های شما رو شنیدن، اما از سال 96 شروع کردیم خاطرم از آقای دکتر، از زمانی که شما استاد تمام شدید و بعد هم برگشتیم به جایی که به حال 86 که هیئت علمی شدید و اولین فارغ التحصیل PhD یا دکتر تخصصی سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی داخل کشور. آقای دکتر خامی، بازم بریم عقب‌تر، بریم به جایی که علاقه به رشته دندان پزشکی در شما به وجود اومد، حالا یا اینکه جز رویاهاتون بود.
بله.
از چه زمانی فکر کردید اصلا که دندان پزشک بشین؟
عرض به حضور شما که در خصوص انتخاب رشته دندان پزشکی، من در دوره دبیرستان و اون موقعی که دیگه چون ما مدرسه ما رشته ریاضی در واقع داشت و فقط سال چهارم دبیرستان یه تعداد کمی از بچه اونایی که میخواستن رشته تجربی بخونن، برای اونا خب فقط در واقع این سال چهارم انگار فقط رشته تجربی دایر میشد. من واقعیتش به ریاضیات و حالا میشه گفت فیزیک اینا علاقه‌ای نداشتم به اون صورت. حالا علتهای مختلف داره، حالا بماند علتهاش که چطور شد، چه اتفاقاتی افتاد که من خیلی در واقع به این رشته ها انگار علاقه نداشتم. به شیمی علاقه داشتم، ولی خب به مباحث زیست شناسی و پزشکی خیلی بیشتر واقعیتش علاقه داشتم و احساس میکردم که خب در اینها بالاخره شاید مثلا اگر مسیرمو در این حوزه ها ادامه بدم بهتر هست. از اون طرف خب رشته پزشکی رو رشته سنگینی میدیدم.
بله.
که بالاخره چون خواهرم حالا ایشون دو سال قبل از من پزشکی قبول شده بود و خونده بود، در واقع مشغول به تحصیل بود و میدیدم در واقع که خب بالاخره اون کار راحتی نیست. حالا تازه البته ایشون هم خب سالهای اول تحصیل پزشکیش بود، ولی حالا حجم این کتابا رو که خلاصه میدیدم احساس میکردم خب کار سختیه. در این حال رتبه من هم یه طوری شد که میتونستم این دو تا رشته رو قبول بشم و نهایتاً با حالا خیلی فکر کردم، واقعیتش خب کار سختی هم هست برای بچه‌ای هم که الان انتخاب رشته میکنن، بالاخره یه کمی حالشون رو درک میکنم که به خصوص اونایی که میتونن رشته‌های مختلفی رو انتخاب بکنن. حالا زمان ما خب اینجوری نبود که شما برید داخل مثلا سایت انتخاب رشته تو مثلا آنلاین بفرستی یا اینها، خب ما این فرمو پر می‌کردیم، بعد می‌رفتیم تحویل می‌دادیم یه جایی و من حتی یادمه حتی برگره که رفتم تحویل دادم داشتم برمیگشتم دوباره تو این فکر بودم برم بگیرم عوض بکنم. و قطعاً همه کسایی که انتخاب رشته کردن با این دودلی‌ها آشنا هستن. خب شک من بین پزشکی و دندان پزشکی بود، یعنی واقعاً تا لحظه آخر نمی‌دونستم و کدوم رو انتخاب بکنم. حالا بالاخره برآورد همه فکرها و تفکرات این شد که اول رشته دندان پزشکی رو انتخاب بکنم و وارد دندان پزشکی شدم. حالا عمده دلایلش رو هم گفتم خدمتتون. بعد از اینکه دندان پزشکی تموم شد، سال 81 بود، یعنی من از 75 که وارد دانشگاه شدم، خب 6 سال دوره دندان پزشکی عمومی طول کشید و 81 فارغ التحصیل شدم.
تهران درس خوندی؟
دانشگاه علوم پزشکی تهران، بله. خب وارد شدم، وقتی تموم شد خب حتما میدونستم که دوست دارم ادامه تحصیل بدم، حالا در یکی از این رشته‌های تخصصی. همین باز دوباره این که حالا کدوم، چون عرض کردم اون موقع خب 10 تا رشته تخصصی کلینیکی دندان پزشکی برقرار بود، این که کدوم اینا رو برم، چون خب تازه فارغ التحصیل شده بودم و هنوز بیرون کار نکرده بودم. این بیرون کار کردن به عنوان یک دندان پزشک مستقل خارج از دانشکده خیلی دید به آدم میده و تکلیف آدمو معلوم میکنه، چون من اون تجربه رو نداشتم و پشت سر هم انگار می‌خواستم وارد دوره تخصص بشم. باز اونجا هم خیلی درگیری ذهنی داشتم و همون موقع ها دیدم که یه اطلاعیه خلاصه، حالا واقعیتش به دیوار دانشکده دیدم، یعنی همین که داشتم می‌رفتم که مثلا کتابای رفرنس رو برم ازشون کپی بگیرم بدم که اینا رو بشینم بخونم که امتحان بدم، دیدم که یه به اصطلاح به دیوار دانشکده یه اطلاعیه‌ای هست که این رشته سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی به صورت مشترک با دانشگاه هلسینکی فنلاند اولین بار هست که قراره که خلاصه آزمونش برگزار بشه و این بود که اگر کسی میخواد بیاد در آزمون ثبت نام بکنه. خب دیگه حالا اعلامیه کار خودش رو کرد،
همین که چه کنم برم سراغ کار کلینیکی. البته بله کار کلینیکی بله. انجام میدین دیگه، دندان پزشکی عمومی که هستین.
بله بله بله، حالا همین دیگه در واقع. حالا یک باز این فکر هم این بود که خب اون که خب حالا سر خودش از کار کلینیکی انجام میشه، خب یه حوزه متفاوتی هست نیست در کشور، خب ما نداریم، اولین دوره هست، بالاخره با یک دانشگاهی هست که در این حوزه ها، در حوزه های سلامت دهان، در حوزه های سلامت عمومی پیشرو هستن و این خودش بازی تجربه برای خود من، احساس که تجربه خوب خواهد بود. اینا مجموعا خلاصه منو برد به اون سمت که دیگه اون خوندن برای آزمون تخصص، ورودی تخصص رو رها کردم و برای این امتحان خودم آماده کردم. امتحانو دادم و بعد باید طرحو شروع می‌کردم، چون بالاخره نتیجه معلوم نبود، اگر قبول نمی‌شدم که باید طرحو ادامه می‌دادم. طرحو شروع کردم، دوره طرحو در یکی از روستاهای اطراف عراق شروع کردم، به عنوان دندانپزشک تو مرکز بهداشت شروع کردم به کار کردن که بعد نتیجه اومد و خب من پذیرفته شده بودم و دیگه بعد دوباره برای تحصیل برگشتم به تهران. و
شما تو پزشکی میگن استریت، شما استریت بودید؟
میشه گفت تقریبا، چون اون دو ماه تر عملا فقط این دو ماهی که رفتم تر این وقفه بود، یعنی همون سال 82 که من تیر ماهش از دوره عمومی دندانپزشکی فارغ التحصیل شدم، اسفند 81 شروع این دوره بود و این عملا وقفه‌ای نیفتاد، وقفه‌ای که بخواد در واقع بگیم غیر استریت میشه. دیگه حالا وارد این دوره شدم و این هم به عنوان یک حوزه جدیدی که واقعا کسی هم خیلی اطلاعاتی ازش نداشت. دوره به این صورت بود که یه بخشی رو اساتید از اون دانشگاه هلسینکی میومدن ایران و تدریس میکردن، یه یکی دو سال اینطوری در واقع طی شد و بعد موضوعات پایان نامه مشخص شد، پروپوزال پایان نامه تدوین شد، دیتاهای ما، چون باید دیتا جمع‌آوری می‌کردیم، اطلاعات جمع‌آوری می‌کردیم، اینا رو جمع‌آوری کردیم و بعد برای تهیه مقالات و پایان نامه در واقع ما 6 ماه حضور در اون دانشگاه هلسینکی برای ما تعریف شده بود که 3 ماه اولش رو رفتیم اونجا کار کردیم، اطلاعات رو بالاخره داده‌ها رو میشه گفت
حالا
بله تحلیل کردیم و مقالات رو آماده کردیم
آیدو شما الان خب اون زمان که سال 86 شما فارغ التحصیل شدیم و 81 هم شروع کردیم یعنی این دوره با همکاری ایران و فنلاند داشت برگزار میشد. الان ما چقدر دانشجوی این رشته رو داریم یا کدوم یکی از دانشگاه علوم پزشکی دانشکده دندان پزشکی دارن رشته سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی رو تدریس میکنن؟
بله بله، بعد از حالا سال 86 به بعد دیگه چون هم اون کسانی که خارج رفته بودن تحصیل کرده بودن برگشتن، هم از این دوره ما بالاخره کم کم شروع کردن همکارا فارغ التحصیل می‌شدن. دانشگاه شهید بهشتی که خب این دوره رو داشت، اولین دوره سال 81، سال 87 هم دومین دوره رو دوباره پذیرش کرد.
بله.
و دانشگاه علوم پزشکی تهران هم چون ما از ماهایی که از این دوره اول فارغ التحصیل شدیم، 4 نفرمون به عنوان بورسیه در دانشگاه علوم پزشکی تهران دوباره مشغول، یعنی به عضو هیئت علمی اونجا شدیم و اون این رشته پی اچ دی رو اونجا هم راه اندازی کردیم و 87 ما هم اولین دوره دانشجو پی اچ دی رو گرفتیم، که البته کسانی بودن که در همون آزمون بورس خارج قبول شده بودن و چون دیگه رشته در داخل کشور وجود داشت دیگه اینها اومدن و داخل کشور تحصیل کردن. همزمان دو تا از همکاران هم که در دانشگاه کرمان رفته بودن و خارج از کشور خونده بودن برگشته بودن و اونا در کرمان همین رشته رو اندازی کردن. اوایل این 3 دانشکده رشته پی اچ دی رو برقرار کردن، بعد از اون اصفهان هم شروع کرد به پذیرش دانشجو، بعد شیراز، حالا اصفهان و شیراز شاید در یه زمان شروع کردن، حالا اگر اشتباه نگفته باشم، و بعد از اون هم اخیراً هم دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
من شیراز رو فکر میکنم یه نگاهی داشتم مینداختم قبل از برنامه، فکر کنم سال 92 اگه اشتباه نکنم یکی از این دانشکده ها بود که سال 92 این رشته رو اندازی کرده بود.
بله بله، میگم به تدریج که حالا افتاد
نظر شیراز بود. بله
بله، افرادی که اصلا دوره‌های که در واقع دوره‌های اول داخل کشور یا اونایی که خارج از کشور تحصیل کرده بودن، اینا دیگه اومدن کم کم در این چند تا دانشکده دوره پی اچ دی رو در واقع راه اندازی کردن و بالاخره الان تعداد متخصصان این رشته در کشور، حالا عدد دقیقش رو خاطرم نیست ولی فکر می‌کنم حدود 70-80 نفر این حدودا داریم و شاغل به تحصیل هم باز یه تعداد زیادی هست. حالا در دانشگاه خود ما دانشجویان داخلی داریم به اضافه یه تعداد هم دانشجوی بین الملل که در واقع از کشورهای دیگه اومدن برای پی اچ دی در این رشته دارن تحصیل میکنن.
نمیدونم این رو از شما شنیدم یا شاید یه زمانی میزبان آقای دکتر کت خدازاده بودیم.
بله.
این رو مطرح کردن، همین بحث افزایش ظرفیت.
بله.
پذیرش دانشجوی رشته دندان پزشکی بود. این که آقا اگه ما بخوایم همش دندان پزشک اضافه بکنیم، این معنیش این نیستش که نتیجه این کار ما این میشه که وضعیت بهداشت دهان و دندان مردم بهتر میشه. بله. بله. یه مثالی رو ایشون میزدن. بله. اگه اشتباه نکنم آقای دکتر، این رو حالا من نقل قول میکنم، میگفتن که اومدن یه تحقیقاتی کردن، دیدن که یکی از ایالت‌های در واقع در یکی از ایالت‌های آمریکا اتفاقا یک بخشی که مردم که اونجا زندگی میکنن جز مردمانی هستن که به هر حال سطح زندگی اقتصادی و اجتماعیشون بالاتره، جز مردم مرفه هستن، اونا به مراد و اونجا تجمع دندانپزشک هم زیاده. بله. یعنی تعداد دندانپزشک اونجا بیش از اون حدی است که حتی باید باشه. مادن دیدن که اونجا اتفاقا پوسیدگی دندان بیشتره. بیشتر. یعنی شاخصهای بهداشت دهان دندان در وضعیت مطلوبی قرار نداره. بیشتر. و این خب یه نکته‌ای که بیشتر. نمیدونم چرا بهش توجه نشد تو بحث افزایش پذیرش ظرفیت دانشجو.
بله همینطوره. اصلا در دنیا مطالعاتی که هست نشون میده که شما هرچی دندان پزشک بیشتری داشته باشید شاخصهای بدتری هم دارید. حالا اون شاخص معروف ما که بهش میگیم DMFT که حاصل جمع تعداد دندان‌های پوسیده، پر کرده و کشیده شده در سر پوسیدگی هست، این با افزایش دندان پزشک این DMFT به جای اینکه بره بیاد پایین در واقع میره بالا. اون بحثی هم که میفرمایین از لحاظ وضعیت اقتصادی اجتماعی واقعیتش پوسیدگی دندان شاید از این بابت یکم با بیماری های دیگه متفاوت باشه. اینجوری هست که تا یه جایی وقتی که شما وضعیت اقتصادی اجتماعی بهتری دارید حتی وضعیت پوسیدگی دندان بدتر میشه به خاطر دسترسی راحت تر به شیرینی و شکلات و اون عوامل خطرزا. در حالی که مثلا در جوامع فقیرتر، در خیلی از کشورهایی که جوامع فقیرتری دارن اتفاقا این شاخص ها بهتره اوضاعش. اما خب دوباره از جایی به بعد این مشخص شده که فقر یا مشکلات اقتصادی یا کلن وضعیت اقتصادی اجتماعی کلن در مجموع سرجم خودش عامل خطر حساب میشه، یعنی خودش شرایط دهان و دندان باعث ایجاد مشکلات دهان و دندان بیشتری میشه نسبت به کسانی که وضعیت اقتصادی اجتماعی بهتری دارن. اما مسئله اینه که ما باید ببینیم علت عدم مراجعه مردم ما به دندان پزشک چی هست و اون رو برطرف بکنیم. در شهر تهران که این همه تجمع دندان پزشک داریم، آیا واقعا میزان مراجعه مردم بیشتره؟ خب الان مطب زیاده در سطح شهر، ولی خیلی از مردم مراجعه نمی کنن. خب این به سادگی نشون میده که پس مشکل عدم وجود دندان پزشک نیست، موانع دیگری اینجا در کار هست، اون موانع باید برطرف بشه. ببینید هر تصمیمی که ما میگیریم هزینه داره، یعنی الان خب افزایش ظرفیت هزینه داره. حرف این بود که بالاخره شاید با این هزینه رو بشه به نحو مؤثرتری و به نحو بهتری استفاده کرد. ما بیایم مثلا بسته خدمات پایه دندان پزشکی تعریف بکنیم، اینو تحت پوشش بیمه قرار بدیم، موانع هزینه‌ای رو برطرف بکنیم که افراد بتونن از همین ظرفیت موجود، از همین دندان پزشکان موجود کشور، نظام شبکه بهداشت درمان بتونن استفاده بکنن. این در واقع حرفی بود که حالا
بله میگفتیم. خیلی عمالی آقای دکتر خامی. حالا من که خودم کنجکاوم، نمیدونم دوستان شنوندم چقدر هم کنجکاوم بدونن که آقای دکتر خامی که خودشون رشتهشون سلامت دهان و تخصصشون دندان پزشکی اجتماعی هست و به رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان هستن، برای اینکه دندون‌هاشون سالم بمونه چه کاری انجام میدن؟
بله.
مسواک بیشتری میزنید؟ نخ دندون کنارش هست؟ یا چه میدونم مکمل مصرف میکنید؟ چه کاری انجام میدید؟
بله، خب خیلی سوال خوبی هست. ببینید بیماری‌های دهان و دندان باز برخلاف خیلی از بیماری‌های دیگر عوامل خطرش کاملا شناسایی شده، یعنی مشخصه که چه چیزهایی باعث بیماری‌های دهان و دندان میشه. دو تا از شایع‌ترین بیماری‌های دهان که از قضا شایع‌ترین بیماری‌های اصلا بشر هم هست، حالا پوسیدگی دندان که قطعا اینطوره، شایع‌ترین بیماری عفونی بشره، اینا عوامل خطرش کاملا مشخصه. وقتی عوامل خطر مشخص و بیماری‌های لثه، دومی بیماری‌های لثه هست، وقتی عوامل خطرش مشخصه پس بنابراین راه پیشگیریش هم مشخصه. ما چند تا توصیه اصلی، زیادم نیست واقعا، همین چند تا توصیه اصلی رو اگر همه مردم رعایت بکنن دچار مشکل نخواهند شد، یعنی دندانها دچار پوسیدگی و بیماری های لثه نخواهد شد. اولین و مهمترین توصیه ما همیشه، حالا هر جای برنامه بوده، مصاحبه بوده، مکتوب چیزی خواستن، همیشه اینو ما میگیم، اولین و مهمترین توصیه ما حداقل روزی دو بار مسواک زدن
بله.
با خمیر دندان حاوی فلوراید هست و تأکید میکنیم روی خمیر دندان حاوی فلوراید، چون حالا بعضی وقتا بحثایی میشه حالا مثلا با آب نمک مسواک بزنیم یا خمیر دندانای غیر فلوراید دار استفاده بکنیم. نه، فلوراید خمیر دندان نقش بسیار مهمی در پیشگیری از پوسیدگی دندان داره. مسواکی عملکرد مکانیکی داره که پلاک رو از روی دندان، خورده‌های غذایی رو از روی دندان برمی‌داره، اما عملکرد خود فلوراید به عنوان یک ماده ضد پوسیدگی مهمتر از این عمل مکانیکی هست. بنابراین این اولین و مهمترین توصیه است. توصیه مهم دوم، ببینید عامل اصلی پوسیدگی دندان مواد قندی پوسیدگی زا هست. چرا میگم مواد قندی پوسیدگی زا؟ چون ما میتونیم بگیم بعضی از مواد قندی پوسیدگی زایی بالایی دارن، بعضیشون پوسیدگی زایی خیلی کمتری دارن. خب میدونیم میوه های تازه هم قند دارن دیگه، اما پوسیدگی زایی خیلی پایینی داره، یا مثلا شیر به هر حال قند لاکتوز داره ولی باز پوسیدگی زایی اون پایینه، اما خب قند و شکر معمولی، این نمیدونم شیرینیجات، شکلات، نمیدونم آب میوه، حتی آب میوه طبیعی، یعنی در خلال این فرایند گرفتن آب میوه دیگه اون قندی که در میوه طبیعی پوستگی زای پایینی داره، حالا پوستگی زایش میره بالا، برای این آب میوه حتی طبیعی، اون مصنوعیه که شکر اضافه میشه که دیگه مشخصه وضعیتش، اینها پوستگی زا هستن. پس توصیه مهم دوم این هست که میان مصرف میان وعده های حاوی قند تا حد امکان کاهش پیدا بکنه و محدود بشه به وعده های غذایی اصلی، یعنی همراه صبحانه، نهار، شام مصرف بشه. ما حالا میخوایم برای بچه توی مدرسه خوراکی بذاریم که بالاخره زنگ تفریح استفاده بکنه، اینا حواسمون باشه خوراکی که از لحاظ پوستگی دندانی اشکال ایجاد نکنه بذاریم، مثلا یه ساندویچ نان و پنیر، نان و پنیر مثلا خیار یا از بزرگ شما گردو، اینا خیلی بهتر از یک بیسکویت، یک شکلات، یک کیکی هست که این پوستگی زا هست. برای این توصیه مهم دوم این هست. توصیه مهم دیگر مراجعه به دندان پزشک هست. برای
هر چند وقت یک بار؟
ببینید این قبلا میگفتن شش ماه یک بار، سالی یک بار هم اگر ما مراجعه بکنیم. البته این رو عرض بکنم، این توصیه رو شاید الان به قوت قبل دیگه نمیگن، یعنی آخرین شواهد این رو باز به قوت اون دو تا توصیه اول دیگه در واقع تاکید نمیکنه روش، ولی با شرایطی که ما داریم در شرایط کشور ما با شوی پوسیدگی دندانی بالا قطعاً مراجعه به منظور چکاپ کمک کننده هست، چون پوسیدگی دندان در اون مراحل اولیش که اتفاقاً حتی شاید قابل برگشت باشه، اصلا نیاز نباشه شما دندان رو تراش بدی، اینو دندان پزشک متوجه میشه و خود فرد متوجه نمیشه. حالا اون سایر توصیه ها، ما مثلا در حوزه دهان و دندان تاکید میکنیم بر عدم استفاده از دخانیات، چون دخانیات کنار همه سیگار و اینها، کنار همه به خصوص قلیان که خیلی متاسفانه نسل جوان احساس میکنه خطرش کمتر از سیگار در حالی که بیشتر هست، کنار همه عوارضی که برای سلامت عمومی داره، عوارض مشخص دهان و دندان داره.
بله.
و خیلی حالا اینا میگم بحثش مفصله. و همینطور الکل، الکل باز همون جور که بسیار عوارض زیادی داره از جمله باعث سرطان دهان میشه، چون سومین بیماری مهم برای ما سرطان دهان هست که شیوعش پایین نسبت به پوسیدگی و بیماری های لثه، ولی خب دیگه میدونیم که عوارض خیلی زیادی میتونه داشته باشه. اینا دیگه میشه توصیه های فرعی ما و اون دو سه تا توصیه اصلی راه پیشگیری از بیماری های دهان و دندان.
خیلی متشکرم آقای دکتر خامی، استفاده کردم از فرمایشات شما، لذت بردم واقعا. چقدر نکته داره یه پیشگیری از پوسیدگی دندان داره. کمتر واقعا بهش اهمیت داده میشه، بعضی از مسائل هم کمتر میشنویم. حالا مسائلی مثل این که مسواک بزنیم خب شاید بیشتر شنیده باشیم یا آشنا باشه گوشمون، ولی این که میفرمایید خمیر دندونمون حتما فلوراید داشته باشه خودش یه نکته است. اونایی که دخانیات مصرف میکنن حواسشون باشه که بالاخره نمیتونن انتظار داشته باشن یه دندونهای سالمی داشته باشن. آقای دکتر خامی خیلی ممنونم، زمان ما تمام شده، انشالله هفته آتی هم در خدمتون خواهم بود، بازم با هم صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم. ممنونم که تشریف آوردین، متشکرم آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارشون.
دوستان ممنون هستم که برنامه با نخبگان رادیو سلامت رو شنیدید. گفتم نور امید از کدام سو طلوع میکند، گفت از پس تاریک ترین سیاهی در سحرخیز ترین بامداد. من زهرا حاجی‌زاده به همراه مرتضی میلانی، تهیه کننده حسین اولیاوش صدابردار، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. در پناه خدا باشید و خدا نگهدار.
شرکت کرمان باتری ارگ با تکیه بر دانش متخصصان داخلی خود و با بهره‌گیری از دستگاه‌های تمام اتوماتیک و استفاده از فناوری روز دنیا توانسته است باتری‌های پرقدرت و با دوام در سطح بازار جهانی تولید کند. رمز موفقیت ما استمرار در تولید با کیفیت است. قدرت، کیفیت، دوام. کرمان باتری ارگ.
کوچولویید، دوچرخ سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید، آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون عدد 1 رو به 100360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی، آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامنم داری.
زامن نمیخواد.
بعد برای قصه خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری.
دقیقا
اینجایی که داری میری وسط زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی.
آره دیگه
بچه را علاف کردی منو.
زامن نمیخواد.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش در شعبه مرکزی.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش،